بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. خب انشالله قرار است که ما چند شب خدمت عزیزان بحث جریان شناسی سیاسی رو دقایقی داشته باشیم هر شب، از اونجایی که حالا زمینه تخصصی مطالعات خودم هم مباحث سیاسی تاریخیه، گرایش بحثایی هم که انشالله خدمت دوستان میخواییم ارائه کنیم همین مباحث سیاسی تاریخی با نگاهی به برخی مسائل روز. فکر میکنم خیلی ضروری نباشه خدمت عزیزان عرض کنیم چرا بایستی به حوادث و مسائل تاریخی ما نگاه بندازیم و اونها رو یک مرور بکنیم. بعضی ها گاهن میگن که محافل مذهبی، حالا چه تو هیئت ها چه تو حسینی ها و مساجد، جای صرفا دعا و نیایش و زیارت و عالم سیاست رو بگذارید برای سیاست مداران، در صورت که اصلا ما مناسبتی که الان داریم برگزار میکنیم و این جلسه برگزار شده قرار است انشالله یک دهه برگزار بشه، بابت چیه؟ اسمشو گذاشتیم دهه فاطمیه دیگه. اصلا مناسبت چیه؟ شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. شهادت به چه مناسبتی؟ به چه دلیلی؟ دلیل داره دیگه. دلیلش چیه؟ سیاسیه. کاملا سیاسی است. بحث حکومتی است. حضرت زهرا سلام الله علیها برای چی به شهادت میرسه؟ در دفاع از حق حاکمیت امیرالمومنین علیه السلام. آمدند حق حاکمیت امیرالمومنین خلیفه بر حق پیامبر اکرم رو غصب کردند. اختلاف از اینجا شد دیگه، دعوا بر سر همین. غصب خلافت، غصب حاکمیت امیرالمومنین. دعوا دعوای بین حاکمیت طاغوت است و حاکمیت الله. مختص به یه برهه خاصی از تاریخ هم نیست، از قرنها قبل بوده، از هزارها قبل این بوده. این دعوا، دعوای میان حاکمیت الله و حاکمیت طاغوت. شما میبینید تاریخ انبیاء و اولیاء الهی رو، کدوم پیامبری رو در قرآن میتونید سرگذشتش رو سراغ بگیرید که با طاغوت زمان خودش درگیر نباشه، با حاکمیت طواغیت زمان خودش در نیفتاده باشه، با منحرفین ظالمین و مفسدین زمان خودش در نیفتاده باشه؟ داریم مثلا نمونه؟ همه ائمه ما بجز امام از سلام الله علیه یا به ضرب شمشیر به شهادت رسیدن یا مسموم شدند. چرا؟ تو ذهن بعضی ها مثلا بعضی ائمه خیلی مظلومن، امام سجاد علیه السلام ایشون که همش مشغول عبادت و نماز و ذکر و دعا و اینها بود دیگه. از امام سجاد چه تصویری تو ذهن خیلی از مردم میسازن؟ یه آدمی که یه گوشه خونه برای خودش نشسته بوده، فقط کارش ذکر گفتن و دعا کردن و نماز خوندن و عبادت و اینها بوده. خب اگر اینا بود که پس برای چی شهیدش کردن؟ چرا مسمومش کردن؟ اگر کاری به کار حکومت نداشت و همینجور سایر ائمه داشتن، پس برای چی اونها رو به شهادت رسوندن؟ معلوم از ناحیه اینها احساس خطر میکردند. دعوا دعوای حاکمیت الله هست با حاکمیت طاغوت. آقا میشه ما کاری به کار عالم سیاست نداشته باشیم؟ دیدیم حالا همه شما هم بعضا ممکنه توی اقوام، توی همسایه ها، توی هم محلی ها و غیره برخورد کردید با آدم هایی که میگه ما کاری به کار عالم سیاست نداریم، ما دین خودمونو داشته باشیم، حفظ بکنیم، ما نماز خودمونو بخونیم، روزمونو بگیریم، حجمونو بریم، کاری هم به کار دعواهای سیاسی نداریم. میشه؟ میشه بی تفاوت بود؟ امام خمینی رحمت الله علیه روز عاشورا، روز عاشورا چه خبره؟ همش قاعدتا به تصور ما باید همش نوحه و گریه و سینه زنی و این چیزا باشه دیگه، ذکر مصیبت های ابو عبدالله و خاندانش. امام ظهر روز عاشورا منبر میره، از اول تا آخر منبرش یک پارچه سیاسی است، حمله میکنه به آمریکا، حمله میکنه به اسرائیل، حمله میکنه به شاه. سیاست از دیانت جداست، ما کاری به کار سیاست نداریم. کی میگه؟ به قول شهید مدرس میگه سیاست ما عین دیانت ماست. آقا اینقدر مرگ بر آمریکا نگید، ما چیکار به کار آمریکا داریم؟ سرمون به کار خودمون باشه، به زندگی خودمون برسیم. میشه بگیم ما دین خودمون داریم، کاریم به کار دیگران نداریم، سرمون به لاک خودمون باشه؟ خداوند متعال تو قرآن چی میفهمد؟ فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد وثقا لانفصام له. کیا به ریسمان محکم الهی چنگ میزنند نجات پیدا میکنن؟ اون ریسمانی که هیچ وقت گسسته نمیشه. کیا؟ دو تا ویژگی دارن. یکفر به طاغوت، کفر به طاغوت میورزند، طاغوت رو رد میکنند، و یؤمن بالله و ایمان به خدا میارند. تقدم و تأخرش هم جالبه ها، اول کفر به طاغوت رو خداوند ذکر میکنه، بعد ایمان به الله رو. یعنی چی؟ یعنی تا طاغوت رو کفر نورزی، تا طاغوت رو رد نکنی، خبری از ایمان به الله نیست. بیا بگو من خدا رو قبول دارم، پیغمبر رو قبول دارم، اماما رو قبول دارم، نمازم میخونم، روزم میگیرم، حجم میرم، زکاتم میدم، خمس و وجوهاتم میدم، ولی کاری به کار آمریکا و اسرائیل و انگلیس و این حرفا ندارم. ببخشید، این دین دینی نیست که خداوند توی قرآن فرموده. این دین لنگ میزنه. دینی که توش کفر به طاغوت نباشه دین نیست. میشه در برابر طواغیت سکوت کرد، بی تفاوت بود؟ نمیشه. پس باید بشناسیم طاغوت رو، طواغیت رو باید بشناسیم، جریانهایی که مقابل جبهه حق میستن رو باید بشناسیم، شناخت پیدا بکنیم و موضع بگیریم. در برابر اونها باید موضع داشته باشیم، بی تفاوت نمیشه بود. داشتیم قبل از انقلاب جریانهای بظاهر اسلامی و ولایتی که خیلی ادعای ولایت امام زمان علیه السلام هم می کردن. یادتونه دیگه، بزرگای مجلس خاطرشون هست. روزای نیمه شبان چقدر چراغونی برای تولد امام زمان علیه السلام می کردن، شیرینی می دادن، نمی دونم چه کارهایی می کردن، مجالس برپا می کردن. کار طاغوت نداشتند. میدونید چیو دارم میگم دیگه؟ انجمن حجتی. تنها کفر به طاغوت نمیورزیدند که بعضن با طاغوت همکاری هم میکردند، حالا بعضی موقع مستقیم، بعضی موقع غیر مستقیم. سال 57 بزرگترهای مجلس یادشونه، نیمه شعبان سال 57 حضرت امام جشن نیمه شعبان رو تحریم میکنه، چراغانی برای نیمه شعبان رو تحریم میکنه. چرا؟ هشدارهایی که حکومت شاه کرده بود از مردم، اون همه قتل عام کرده بود، هزاران خانواده عزادار بودند. امام میگه ما امسال جشن نداریم، جشن نیمه شعبان نمیگیریم جشن. اینا چیکار میکنن؟ برعکس، میان کلی بساط راه میندازن برای چراغونی کردن و شیرینی دادن و جشن گرفتن که اعتصاب نیمه شبان رو بشکنند علیه امام و به نفع حکومت شاه. خب بعد از انقلاب اون وقت تو اسناد ساواک در میاد که رئیس اون گروه شیخ محمود حلبی پشت صحنه با رؤسای ساواک ارتباط داشته. البته اعضا خبر نداشتن، بدنه اون جریان
آدم های مذهبی سادهی بودن که فکر میکردن اینا آدم های علیه السلام یعنی رؤساشون، یه خبر نداشتن که این آقا خودش پشت صحنه با رؤسای سواک دستش توی یک کاسه است. گزارش جلسات رو خودش به اونا هر از گاهی میداده. ما چند تا جلسه داریم، چیا رو داریم طرح میکنیم، مباحث چیاست، برنامه هامون چیاست، گزارش کامل خودش به اونا میداد. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که برید تاریخ رو بخونید، تاریخ رو مطالعه کنید، سرگذشت اقوام پیشین رو برید مطالعه کنید. چرا؟ به چه دلیل؟ بریم تاریخ بخونیم که چی بشه؟ سرگذشت اقوام پیشین به چه دردمون میخوره؟ ها بگید. احسن احسن. بله، برای امروز خودمون استفاده کنیم ازش، از سرگذشت اقوام پیشین عبرت بگیریم برای امروز خودمون، درس بگیریم برای امروزمون. این فایده تاریخه، مباحث تاریخی، درس تاریخی رو از اونها تجربه کسب کنیم برای حال خودمون. خب اینو به عنوان مقدمه گفتیم که چرا ما میخواییم مباحث تاریخی رو مطرح بکنیم حالا تو این چند جلسه که خدمت عزیزان هستیم. خب ببینید، یکی از مقاطع تاریخی که حالا بگیم نسبتا تاریخ معاصر، یعنی تو این یک قرن اخیر ما تقریبا، یه اشاره بهش بکنیم بعد بیایم جلو، تو ماجرای قضایای دوران مشروطه که اواخر دوران قاجار هست دیگه تقریبا. خب ببینید، تو مقطع نهضت مشروطه، اصلا برای چی نهضت مشروطه پا گرفت؟ خب دعوا بر سر محدود کردن قدرت استبدادی حاکمان بود دیگه، حکومت قاجار، سلاطین مستبدی که بر اساس منویات و تمایلات شخصی خودشون حکومت میکردن، هر نوع ظلمی هم که انجام میدادند به جای پاسخگو نبودند. خب یک جنبشی را میفته با عنوان درخواست عدالتخانه. مردم خانه یک عدالتخانه میشه، یه جایی باشه که آقا مردم از جور حاکمان بتونن به اونجا مراجعه کنن و درخواست عدالت بکنن، شکایتشون رو به اونجا ببرن. خب این را میفته، علما هم، علمای اون زمان هم پشتیبانی میکنن. این کم کم بعد از مدتی تبدیل میشه به مشروط خواهی. اصلا اسم این که عنوان مشروط گذاشته میشه ناشی از چیه؟ آرست حکومتی که به هیچ چارچوبی پای بند نیست، به هیچ قید و بندی پای بند نیست، اینو براش یه شرط و شروطی بذارن، توی شروطی این رو محدود کنن قدرت رو، این شد مشروطه. میخوان مشروطش کنن قدرت حاکمیت رو، بیارنش توی چارچوبی، توی نظمی. جنبش مشروط خواهیست. خب علمای در پیش مردم این جنبش رو دارن جلو میبرن و هدایت میکنن. استعمار احساس خطر میکنه از این جنبش، منافعش اینجا داره به خطر میفته دیگه. چه انگلیسی ها، استعمار انگلیس که سالیان سال سلطه استعماریشون تو ایران اون زمان بوده، چه استبداد روسی و استعمار روسی، روسیه تزاری. خب اینا از این قصه احساس خطر میکنند. باید یک جوری جلوی این جنبش و نهضت رو گرفت. خب مقابله میکنن، مقابله های نظامی میشه، برخورد های نظامی میشه، کشتارها میشه، درگیری ها به وجود میاد. خب نمیشه، سرکوب نمیشه. انگلیسی ها میان میشینن چه کار بکنیم که روی این موج سوار بشیم، این نهضت مشروط خواهی رو روش سوار بشیم، به اون سمتی که خودمون میخواییم سوقش بدیم. اینجا پای به اصطلاح منور الفکرها یا روشن فکرهای وابسته به انگلیس میاد وسط. یه شبکه‌ای از وابستگان به انگلیس میان وارد کار میشن که این نهضت رو از مسیر خودش منحرف بکنن. یکی از اون تشکیلات‌های مهمی که این وسط تو اون بره ایفای نقش میکنه شبکه های فراماسونریه، شبکه های فراماسونری انگلیسیست که وارد میشن برای هدایت جنبش مشروط خواهی به سمت اهداف انگلیسی ها. بعد شما میبینید تو این ماجرای مشروطه مردم برای بست نشینی و اعتراض به استبداد قاجار میرن کجا؟ غیر از اون شهر ریش عبدالعظیم، احسنت، سفارت انگلیس. و سفارت انگلیس ده ها دیگ بزرگ پلو بار میذارن برای قضا دادن به متحسنین. عکساش هم هست تو این کتابای تاریخی، دیگهای بزرگی که مثلا الان ما توی هیئت‌هایی که مثلا ایام تاسوع و عاشورا هست، این ظرف‌های بزرگی که غذا می‌پزن تو این هیئت‌ها، شبیه به همین‌ها مثلا ده‌ها دیگ ردیف بود داخل سفارت انگلیس که برنج می‌پختن برای غذا دادن به متحسنین. متحسنینی که اومدن برای چی؟ اعتراض به حکومت استبدادی. حکومت استبدادی که یه پای قضیهش خود دولت بریتانیای کبیره. اینجا علمایی که جلوی این توطئه انگلیس میخوان بایستند، مثل شیخ فضل الله نوری، و مردم رو میخوان بیدار بکنن، بهشون هشدار باش بدن و افشا بکنن توطئه های انگلیس رو، شبکه های فراماسونری وابسته به انگلیس امثال شیخ فضل الله را متهم میکنن به هواداری از استبداد و مخالفت با مشروطه. انقدر جفسازی میکنن، انقدر تبلیغات میکنن علیه شیخ فضل الله، او رو ترور شخصیتیش میکنن، تو اذهان مردم او رو میکنن سمبل مخالفت با مشروطه. در صورت که شیخ فضل الله نورو میگه آقا من خودم یکی از پایه‌گذاران این جنبشم، من رو متهم میکنید به مخالفت با مشروطه؟ منتها حرف شیخ فضل الله چیه؟ مشروطه مشروع، احسنت. میگه ما مشروطه انگلیسی نمیخوایم، مشروطه ای که بخواد سرش تو سفارت انگلیس باشه، اون مشروطه به درد مردم ما نمیخوره، ما مشروطه مشروعه میخوایم، یعنی مشروطه ای که برگرفته از شرع اسلام و دین اسلام باشه، قانون اسلام، ما این مشروطه رو میخوایم، این به درد ما میخوره. بعد کار رو به اونجایی میرسونن که شیخ فضل الله رو به اتهام مخالفت با مشروطه، هواداری از استبداد، دربار قاجار محمد علی شاه میکشنش پای میز محاکمه. کی محاکمش میکنه؟ به قول معروف قاضی اون دادگاه کیه؟ یک فرد به ظاهر معمم روحانی که وابسته به لژهای فراماسونری انگلیسه، لژ بیداری ایران، لژ جامعه آدمیت. آقا یکی از اعضای لژهای فراماسونری انگلیسه با لباس روحانیت. سایر اعضای این دادگاه کیان؟ نصرالله خان خلعتبری، محمد علی تربیت، جعفر قلی بختیاری، وثوق الدوله، همشون فراماسونر، همشون اعضای لژهای فراماسونری انگلیس، به اضافه یه تعداد دیگه از افراد وابسته به فرقه زاله بهایت که جزو این دادگاه هست. اینها رأی به اعدام شیخ فضل الله نوری میدن. همکاری شبکه فراماسونرهای انگلیسی و شبکه فرقه زاله بهایت. نقش این لژهای فراماسونری رو شما توی این قضایای نهضت مشروطه میبینید، البته از قبلش هم هستن، از قبلش هم این لژهای فراماسونری آمدن. حالا ممکنه یکی سوال بکنه بگه این لژهای فراماسونری چیه قصه شون؟ اینا چی کار میکردن؟ برنامهشون چی بوده؟ توی این مثلا کتاب‌ها و شعارهاشون شما نگاه بکنید، شعار اینها خیلی ظاهر قشنگی داره: برابری، برادری، عدالت، چه شعارهای قشنگی، کمک به هم نوع، شعارهای خوب و زیبا. اصلا هیچ حرفی از نوکری انگلیس و نوکری استعمار و کار علیه منافع ملی و فلان و اینا درش نیست. شعارا خیلی شعارای زیبا و قشنگ. کار این لوژا چیه؟ امپراتوری بریتانیای کبیر وقتی هند رو اشغال میکنه حدود 100 تا لوژ فراماسونری اونجا ایجاد میکنه توی هندوستان، تا این لوژها آدمهایی رو تربیت بکنند، جذب و تربیت بکنند تا اداره حکومت دست نشانده رو در، یعنی به اصطلاح یه شبکه‌ای از نخبگان رو جذب بکنن، تو این لوژها بیارنشون بالا، تحت آموزش‌های خودشون قرار بدن، اینا میشن آدمایی که حکومت رو باید بچرخونن. یا مثلا گفتن ناپلئون هم وقتی میره مصر رو اشغال میکنه، اونا هم همین کارو میکنن، توی مصر لوژ فراماسونری ایجاد میکنن که بعد بتونن از طریق اون افراد حاکمیت رو بچرخونن، حکومت رو بچرخونن. توی ایران هم همین کارو میکنن، اینها وقتی نفوذ میکنن داخل ایران، انواع لوژهای مختلف فراماسونری رو ایجاد میکنن و نفرات اولیه‌ای که این لوژهای فراماسونری رو تو ایران ایجاد کردند همه عناصر اطلاعاتی هستند که به شبکه اطلاعاتی انگلیس وصلن. یکی از کارویژه‌های این لوژهای فراماسونری شبکه اطلاعاتی است برای انگلیس. غیر از این که اینا میشن مهره‌های اصلی اون حکومت، حکومتی که قرار از منافع استعماری انگلیس رو حفظ بکنه، اعمال نفوذ انگلیس در اون کشور مربوطه، در این حال به عنوان یه شبکه اطلاعاتی و جاسوسی هم محسوب میشن اینا. بعد یک سری گروه های وابسته به همین ها میبینید کارهای اطلاعاتی عملیاتی به معنای حذف فیزیکی هم میکنند. سید عبدالله بهبهانی یکی از رهبران مشروطه رو میبینید به دستور سید حسن تقی‌زاده از فراماسونرهای انگلیسی ترورش میکنن. ملا کاظم خراسانی و برخی از علمای دیگر نجف رو این شبکه های ترور فراماسونری با همکاری بهائیت که اینا رو توی اونجا توی عراق مسمومشون میکنن، شهید میکنن. رهبران مشروطه رو یکی پس از دیگری شبکه های ترور مخفی هم اینها پس داشتند، شبکه های وابسته به تشکیلات فراماسونری. بیایم از نهضت مشروطه یه مقدار جلوتر، دوره حکومت پهلوی، موقعی که رضاخان سر کار میاد. رضاخان هم خودش توسط برخی شبکه های فراماسونری انگلیسی با همکاری بهائیت اینها شناساییش میکنن، به انگلیسی ها معرفیش میکنن این آدمو، کسی که به درد منافع شما میخوره برای حفظ منافع انگلیس در ایران این آدمه. بعدم میبینید وقتی رضاخان به قدرت میرسه و سلطنت رو به دست میگیره، میاد یه هیئت 8 نفره تشکیل میده، هیئت مشورتی که تو امور حکومتی بهش مشورت بدن. خودش که آیدیست که چیزی سردر نمیاره، که یه هیئت مشورتی تشکیل میده برای که تو امور حکومتی بهش مشاوره بدن. 8 نفر آدم، هر 8 فراماسونر، فراماسونرهای انگلیسی، عضو لوژهای فراماسونری انگلیس. کیان؟ سید حسن تقی‌زاده. دومیش حسین علا که هم بهایی بود و هم فراماسونر، هم عضو شبکه بهائیت بود هم فراماسونر بود. محمد علی فروغی، صهیونیست فراماسونر. فروغی تو دولت رضاخان دوباره نخست وزیر میشه. جالبه این آدم اسمش چیه؟ محمد علی. هر کی بشنوه محمد علی چیه؟ جزء اسامی کیاست؟ مسلمان ها دیگه. جالبه این آدم یهودیه، یهودیه، اسمشو گذاشتن چی؟ محمد علی، برای اینکه رد یهودیتشو پاک کنه، کسی به این آدم شک نکنه. کلی از یهودیایی که توی ایران بعدها مثلا میان مسلمان میشن، اسما میبینیم همه اسمای بیشتر اسامی ائمه رو میذارن، ولی پشت صحنه میبینی اینا هنوز یهودیان، در ظاهر ادعای اسلام میکنن. اینایی که داریم میگیم حوادث تاریخی ها، مال مشروطه و مال دوره رضاخان و فلان، خب به چه درد الان ما میخوره؟ یکی جواب بده. چه ربطی با دوران الانمون داره؟
کارش فرمونه شدیم شبکه های نفوت رو تحت اسم دیجه ایجاد میکنن افکارشون الگام
همین الانش همین الان که میگم یعنی مال دور همین یکی دو سال اخیر خودمون تو همین یکی دو سال اخ... پارسال و امسال قصه چیز یادتونه کاووس و اون آیه مراد طاهباز جزو مشاورین خانوم معصومه ابتکار بودند رئیس محیط زیست معاون آیه حسن روحانی خانوم ابتکار معاون رئیس جمهور بود دیگه رئیس سازمان حفظ محیط زیست کاووس سید مامی و مراد طاهباز مشاورین خانوم ابتکار بودند تو سازمان محیط زیست کاووس چی؟ سید امامی یعنی چیه این آدم؟ سید دیگه بعد معلوم میشه این آقا یهودیه مراد طاهباز بعد معلوم میشه این آقا اسمش هست مراد موشه طاهباز موشه یعنی چی؟ موسا عبریه دیگه ردش در میاد این آقایون یهودی هن. در ظاهر مسلمان اومدن نفوذ کردن توی سازمان محیط زیست وصل شدن به کی؟ معاون رئیس جمهور بعد پروژه اینجا دنبال میکنن پروژه چی؟ یوز ایرانی تو این 3-4 سال اخیر هی یادتونه چقدر تبلیغات کردن حفاظت از یوز ایرانی آیهوی از اول انقلاب تا الان ما همچی قصه ای نداشتیم چطور یهوی این یوز ایرانی مطرح شد یوز پلنگ ایرانی یهوی شد نقل همه مجالس بازیکنای تیم ملی فوتبال رو سینه‌شون عکس یوز پلنگ ایرانی میخوان برن بازی‌های آسیایی و نمیدونم جهانی و فلان و اینا تبلیغات همه میشه تبلیغات برای یوز پلنگ ایران قصه چیه؟ چطور یهوی یوز پلنگ ایرانی مهم شد؟ بله هر جا که محیط زندگی یوز پلنگ ایرانی باشه باید تحت حفاظت محیط زیست قرار بگیره کسی حق شکار مثلا در اون منطقه نداره فلان حفاظت شده برای اینکه زندگی یوز پلنگ ایرانی رو اینها کنترل بکنن مناطق تردد و زندگی اینها رو یه سری دوربین ها نصب میکنن که از زندگی حیات وحش یوز پلنگ ایرانی اطلاعات کسب بکنن بعد تهش در میاد که این دوربینا رو کجا نصب کردن تو مناطقی که مشرف است به مناطق آزمایشات موشکی ما مناطق مشرف به پایگاه‌های نظامی ما شبکه اطلاعاتی موساد در ایران کجا در دولت حاضر دولت آقای روحانی وصف معاون رئیس جمهور قصه تاریخی داریم میگیم که ازش برای دوران حاضر درس بگیریم داشتیم میخوندیم یکی یکی محمد علی فروغی 4 محمد مصدق السلطنه کی این اسمش آشناس ها کی این محمد مصدق السلطنه کی بود دکتر مصدق لقبش مصدق السلطنه بود دیگه لقبی که ناصرالدین شاه بهش میده خودش یکی از شخصیت‌های طایفه قاجار بود دیگه ایل قاجار جزء شخصیت‌های درباری پنجمی میرزا حسن مشیرالدوله 6 یحیی دولت آبادی بهایی فراماسونر 7 مستوفی الممالک 8 مخبر السلطنه هدایت مخبر السلطنه هدایت کیه؟ قاتل شیخ محمد خیابانی شیخ محمد خیابانی که تو آذربایجان قیام میکنه از طرف رضاخان فرستاده میشه به آذربایجان که اون قیام رو سرکوب بکنه و شیخ محمد خیابانی رو هم شهید میکنه این آقا یکی از اعضای حلقه مشورتی 8 رضاخانه تو دوران محمد رضای پهلوی هم الا ماشاءالله این وابستگان به لوژهای فراماسونری رو شما میبینید مثلا جز مشهوراش اون ارنست پران بود که تو این سریال معمای شاه هم دیدید تو تلویزیون این یکی از عناصر وابسته به فراماسونری انگلیس عامل انگلیسه که کاشتنش بر دست محمد رضای پهلوی که هم اخبار و اطلاعات درون دربار رو در اختیار اونام بذاره و هم یک عامل اعمال نفوذ انگلیسی هاست توی دربار. البته غیر از این لوژهای فراماسونری انگلیسی که عرض میکنین، فراماسونری آمریکایی هم بعدها تشکیل میشه و یک سری از شخصیت‌های لشکری و کشوری هم عضو لوژهای فراماسونری آمریکایی میشوند، اونم بودن، ولی قدیمیاش معروفاش مال انگلیسی هست. بعد جالبه شما میبینید سال 1347 آقای اسماعیل رائین میاد سه جلد کتاب فراموشخانه و فراماسونری در ایران رو منتشر میکنه، کلی تشکیلات فراماسونری رو میاد شرح میده، اینا چیان، چه کارن، آیین و رسومشون چیه، چه لوژهایی در ایران بوده، انواع اقسام لوژها رو تشریح میکنه، کیا اعضای این لوژها بودن، اسم کلی از شخصیت‌های کشوری رو میبره تو کتاباش، به اصطلاح افشا میکنه و این کتاب منتشر میشه داخل کشور. خب به نظر شما این معقوله؟ توی حکومت شاه یکی بیاد سه جلد کتاب راجب لوژهای فراماسونری منتشر بکنه در جایی که خود شاه هم عضو لوژهای فراماسونریه، توی سفری که به انگلیس میکنه اونجا به پیشنهاد ملکه الیزابت دوم و طی مراسم رسمی با حضور همسرش که استاد اعظم لوژ انگلیس بوده، اونجا محمد رضا شاه هم عضو لوژ فراماسونری میشه. خب تو این موقعیت آیا کسی میتونه سال 47 بیاد سه جلد کتاب داخل کشور راجع فراماسونری منتشر کنه؟ ها؟ با هماهنگی خودشون بوده. تمام اسنادی که اسماعیل رائین تو این کتاباش میاره همه اسناد، نه سوخته نبوده، اسناد سوخته اصلا نبوده، همه اسنادی است که ساواک در اختیارش میذاره، خود ساواک.
مهره های سوخته
بود؟ نه اصلا هم سوخته نبودن، نه. شخصیت های کشوری که پست و مقام داشتن، بعضیا وزیر بودن، وکیل مجلس شورا بودن، وکیل مجلس سنا بودن، نمیدونم مدیران جاهای مختلف بودن، نه آدم های معروفی هم بودن، اما با هماهنگی خود ساواک حکومته، یعنی با هماهنگی خود شاه، بدون اجازه شاه که کسی جرأت ندارم چی کاری بکنه که. و کلی آدمهای فراماسونر انگلیسی رو لو میده به واقع تو این کتاباش. در مقابل با اینها فراماسونرهای انگلیسی میان چیکار میکنن؟ فروردین 48 اونام یه لیست رو محرمانه منتشر میکنن، حدود 55 نفر از فراماسونرهای لوژهای آمریکایی رو لو میدن که بعضی اینا مرتبط با سازمان سیای آمریکا هم بودن، شخصیتهای کشوری. بعد جالبه، حالا چون وقتم دیگه داره میگذره من یه چند دقیقه میگم و این بحث رو تموم میکنم، ادامهش انشاءالله برای فردا شب. شما تو این برهه میبینید یه سریالی به نام سریال دلیران تنگستان توسط تلویزیون ساخته میشه، سال 1350 تا 1152 فیلم برداریش انجام میشه و 53 این رو شروع میکنن از تلویزیون پخش کردن. یک فیلم به شدت ضد انگلیسی، یعنی علیه نفوذ انگلیس تو جنوب، بوشهر و نمیدونم دلوار و استان فارس و خطه جنوب و شرح استعمار انگلیس و بلایی که سر مردم اونجا میاره. به عقل جور در میاد حکومتش ها اجازه پخش یه همچین سریالی از تلویزیون بده؟ الا اینکه این کار با اجازه کی انجام شده باشه؟ خود حکومت با اجازه خود شاه. والله به کدوم کارگردانی اجازه میدن که بیاد همچین سریالی رو بسازه، اونم از تلویزیون بیاد پخش بشه تو زمانی که حکومت پهلوی در اوج قدرت و اوج خفقان و اختناق هست، هر ندای مخالفی رو سرکوب میکنه، چطور تو این دوران اجازه میدن یه سریال به شدت ضد انگلیسی از تلویزیون پخش بشه؟ سال 53 این فیلم با سفارش خود حکومت ساخته شده، این سریال. چرا؟ این مقطع مقطعی است که بین انگلیس و آمریکا دعواست.
تو ایران با هم دارن کلکل میکنن. نمونهش اون کتاب فراماسونری و فراموشخانه که گفتیم اسماعیل راین منتشر میکنه، سه جلد منتشر میکنه، جلد چهارمش هم میخواد منتشر کنه که جلوشو میگیرن دیگه، اجازه پخش اون چهارمی رو نمیدن. انگلیس و آمریکا اینجا یه ذره با هم دارن کلکل میکنن. آمریکایی‌ها برای اینکه روی انگلیسی‌ها رو کم بکنن همون کتابا رو منتشر میکنن، همین سریال رو سفارش میدن ساخته بشه. این سریال ساخته میشه، از تلویزیون پخش میشه. علتش اینه. این سریال رو بعد از انقلاب هم تلویزیون خودمون دو سه بار تو مقاطع مختلف پخش کرده بعد از انقلاب. سریال خوبی هم هست. خب این دعوا دعواهای بین آمریکا و انگلیس تو بعضی موقع با هم سرشاخ میشدن، روی همدیگه رو میخواستن کم بکنن، از این کارا میگردن. در این حال که خیلی جام با هم بودن، منافع مشترک داشتن، اما بعضی جام خلاصه حال همدیگه رو میگرفتن. خب ما تا همینجا فعلا نگه میداریم بحث و انشالله ادامهش رو برای جلسه بعد. اگر در این رابطه عرایضی که داشتیم دوستان سوالی دارن، ما در خدمتیم هستیم. اصلش فرانسویز، انگلیسیش هم همون فریمیسن هست. ظاهرا ابتداش از فرانسه آغاز شده این موج. موج خودش میشه بنایان آزاد، این واژه معنای ترجمهش. آره، این گفته شده شبکه معماران اروپایی، حالا اون زمان توی فرانسه و مثلا ایتالیا و اینا، معمارهایی که تبحر خاصی تو کار خودشون داشتن، ساختمونها رو طراحی میکردن، میساختن، این هنر خودشون رو و مهارت خودشون رو به خارج از تشکیلات خودشون ارائه نمی کردند. یه شبکه بسته‌ای داشتن، یه حلقه بسته‌ای از بنایان یا معماران، از اونجا شروع میشه این واژه، اون حلقه بنایان آزاد، فریمیسن که تلفظ چیزش میشه فراماسون، اون تلفظ فرانسویش. ظاهرن میگن از اونجا شروع میشه، بعد این تشکل پنهانی سنفی یواش یواش تو سالهای بعد کم کم کاربرد سیاسی و امنیتی و اطلاعاتی هم به تدریج پیدا میکنه که بعدها تبدیل میشه به این لوژهای فراماسونی. بله، ارتباط تنگاتنگی هم با یهودی ها و شبکه صهیونیسم دارن. بله، تو کشورهای خارج داریم. توی حکومت خودمون،
مدیریت.
خب بعد از پیروزی انقلاب طبعا فراماسونری یکی از تشکیلاتی بود که غیر قانونی اعلام شد و اعضاش هم غالبا یا از ایران فرار کردن یا بعضیا که موندن دستگیر شدن، زندان افتادن و کلا دیگه این تشکیلات رسما وجود نداشت. ولی اینکه حالا در پنهانی باز هم آمد، اون رو بایستی از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی پرسید که آیا اینها الان هم هنوز حضور دارند. ولی ربطشون با شبکه صهیونیسم و سازمانهای جاسوسی بیگانه، اینها از قبل ارتباط داشتن. رد اینها رو ممکنه غیر مستقیم شما تو کلن هر از گاهی به دام میفتن و افشا میشه ببینید، و منتها داخل کشور اینا تشکیلات چیز ندارن، ولی خارج کشور هست. الان مثلا تو خود آمریکا، توی انگلیس، توی فرانسه، کشورهای مختلف دنیا اصلا علنی دارن اینا تشکیلاتشون، علنیه اونجا و چیز پنهانی هم نیست عضوگیریاشون اینها. شما مثلا ببینید، گفته میشه که تقریبا اکثریت قریب به اتفاق رؤسای جمهور آمریکا عضو شبکه‌های فراماسونری هستند. کمتر رئیس جمهوری شما تو آمریکا پیدا می‌کنید که تو تشکیلات فراماسونری آمریکایی نبوده باشه. تو خارج اینا علنی هستن. عرض کردم ظاهراً شعارهای برادری، برابری، عدالت اینها میدن در ظاهر، اما پشت صحنه‌شون مهرسازی برای چرخاندن حکومته.
ایران برای همه ایرانیان
حساب شعار قشنگ میشه. چی؟ ایران برای همه ایرانیان. خب ایران برای ایرانیان جزء شعارهایی بود که توی برهه بله ریاست جمهوری های خاتمی داده شد که به نوعی این شعار تو بطن خودش اون قصه میشه گفت سکولاریسم رو داره، یعنی میخواد بگه با هر چی هست برای کل ایرانیان هست، در صورت که ما توی قانون شبکه باهائیت رو به رسمیت نمیشناسیم دیگه، در داخل کشور باهائی ها هستن، خب تو بعضی شهرها هم الان هستن، تو بعضی جا هم دارن کار میکنن و البته خودشون رو علنی بروز نمیدن، معرفی نمیکنن، ولی دارن تشکیلاتی کار میکنن. یه صحنه بروزشون رو شما مثلا تو قضایای سال 88 دیدید، تو فتنه 88 باهائی ها یه پای آشوب ها بودن دیگه، تو عاشورای 88 هم یه سری از اینا دستگیر شدن دیگه، تشکیلاتی داشتن با اون بیت العدلشون توی اسرائیل، مرکزیتشون که توی اسرائیله. خب این شعار یعنی که آقا هر چی هست برای همه است، بهایی هم هست شامل اونم میشه، اونام بایستی با بقیه فرقی نداشته باشند، نمیدونم طرف سلطنت طلبه اونم از امکانات باید برخوردار باشه، ضد انقلاب نمیدونم وابستگان به گروه‌های تروریستی هن، ایران برای همه ایرانیان، یعنی شامل همه اینا هم میشه، به واقع یه شعاری است برای جلب آراء این طیف‌های مخالف و ضد انقلاب اون که سر داده شده. خب سال دیگه اگر هست. بله انجمن حجتیه هست، ولو اینکه آشکار اعلام نمی‌کنن ما حجتیه ای هستیم، ولی دارن کار میکنن، یه سری مدارس رو هم آموزشگاه های به اصطلاح مختلف رو دارن میچرخونن تو شهرهای مختلف و هیئت وزرا بگردید ببینید کیا هستن، کیا سابقه حضور در انجمن حجتیه رو داشتند، کیا رو به ذهنتون میاد؟ بگردید تو هیئت وزرا، کابینه فعلی جناب آقای محمد جواد ظریف، کتاب خاطرات خودشون رو نگاه کنید، ایشون دوره تحصیلش در دبیرستان جز عناصر فعال انجمن حجتیه بوده، تو جلسات سخنرانی تو منزل شیخ محمود حلبی میرفته شرکت میکرده، اینجور که خودش داره تعریف میکنه پدر و مادرش هم جزء حامیان سفت و سخت انجمن حجتیه، خودش تعریف میکنه تو کتاب خاطراتش میگه که پدرم مرد متدینی بود، در مدت 25 سالی که با او بودم نماز شبش ترک نمیشد، اما پیش از انقلاب با انقلابیون مخالف بود، بعد از انقلاب هم با جمهوری اسلامی. نماز شب خون باباش 25 سال نماز شب خون بوده، منتها این نماز شب خون قبل انقلاب با انقلابیون مخالف بوده، بعد از انقلابم با جمهوری اسلامی، خانوادش هم این خانواده بودن، در این خانواده ایشون بزرگ شده، بعد بلند میشه میره آمریکا و قضایای بعدیش. صلوات بفرستید.